ساعت 2 بعد از ظهر در تهران. صدای ما رو از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. اینجا رادیو فرداست. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام و بعد از ظهرتون بخیر. حسن روحانی به باراک اوباما و دیگر رهبران گروه 5 به علاوه یک نامه نوشت. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران و مسکو در مسئله یمن موضع مشترک دارند. و آب موجود در مخزن سدهای استان تهران 13% کاهش داشته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه همزمان با انجام مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس و نزدیک شدن به موعد مقرر برای حصول توافق کلی به باراک اوباما همتای آمریکایی خود و دیگر رهبران گروه 5 به علاوه یک نامه نوشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های رسمی کاخ سفید نگارش نامه از سوی آقای روحانی به باراک اوباما را تایید کردند، اما محتویات نامه‌های آقای روحانی هنوز مشخص نیست. او همچنین روز گذشته در تماس‌های تلفنی جداگانه با رهبران فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه صحبت کرده است. آقای روحانی به دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفته است که ایران بر اساس منافع ملی و بین‌المللی عمل می‌کند و این فرصت استثنایی نباید از دست برود. به گفته دفتر ریاست جمهوری فرانسه، آقای اولاند در صحبت‌های خود با آقای روحانی خواستار دستیابی به توافقی نهایی مستحکم و قابل راستی‌آزمایی شده است. مذاکرات ایران با 5 به علاوه یک روز شنبه به پایان خواهد رسید. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که تهران و مسکو در مورد مسائل خاورمیانه از جمله مسئله یمن مواضع مشترک دارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای امیر عبداللهیان در مصاحبه مطبوعاتی در مسکو گفته است که در دیدار با نماینده رئیس جمهوری روسیه در مورد تحولات یمن گفتگو کردند و دو کشور دیدگاه مشترکی در مورد تحولات یمن و منطقه دارند. آقای امیر عبداللهیان تحولات یمن را موضوعی داخلی خوانده و گفته است که حمله جنگنده های خارجی نقض تمامیت ارضی یمن است و افراطی گرایی را در خاورمیانه افزایش می دهد. در ایران آب موجود در مخزن سدهای استان تهران تا پایان اسفند سال گذشته در مقایسه با زمان مشابه 13% کاهش داشته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حجم آب موجود در مخازن سدهای تهران در پایان اسفند ماه سال گذشته به حدود 350 میلیون متر مکعب رسید. این حجم در زمان مشابه سال پیش از آن بیش از 400 میلیون متر مکعب بود. به نوشته ایرنا، حجم آب ورودی به مخازن سدهای تامین کننده آب استان تهران در 6 ماه دوم سال گذشته بیش از 290 میلیون متر مکعب بوده است. این خبر را هم بشنوید که سنای آمریکا روز پنجشنبه ششم فروردین ماه به یک اصلاحیه غیر التزام‌آور رای داد که بر اساس آن چنانچه ایران هر کدام از مفاد توافقنامه احتمالی هسته‌ای را رعایت نکند، متحمل تحریم‌های اقتصادی جدید خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اصلاحیه در بودجه آمریکا توسط مارک کرک، سناتور جمهوری‌خواه پیشنهاد و با رأی 100-0 نمایندگان تصویب شده است. خبرگزاری فرانسه این رأی‌گیری را نمادین و برای اعمال فشار بر ایران خوانده است. اساس این ماده الحاقی در لایحه بودجه آمریکا مبلغی در نظر گرفته شده که اگر از مفاد توافقنامه موقت یا جامع تخطی شود، صرف وضع تحریم‌های تازه خواهد شد. مذاکرات جاری هسته‌ای در شهر لوزان سوئیس تا روز شنبه ادامه دارد و طرفین تا سه شنبه آینده فرصت دارند تا بر سر کلیات به توافق برسند. و این خبر را هم بشنوید که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگوی با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا اعلام کرد که حاضر است با آمریکا وارد گفتگو شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اسد اساس چنین گفتگویی را احترام متقابل خوانده و گفته است که تاکنون هیچ تماسی از طرف آمریکایی برقرار نشده. رئیس جمهوری سوریه در ادامه آورده که هیچ گونه ارتباط مستقیمی بین دو کشور وجود ندارد. سپاسگزارم از شما که همراهی کردید با این بخش کوتاه خبری و دعوت می‌کنم که در ادامه این بخش همراه بشید با همکارم آرش حسن‌نیا و نگاهی که او کرده به وضعیت اقتصاد ایران در سالی که گذشت، سال 1393.
سال 1393 با این وعده های اقتصادی حسن روحانی که 7 ماهی از ریاست جمهوریش می گذشت آغاز شد.
ما همچنان در سال آینده اقدامات مجدانه‌ای برای کاهش رشد تورم برخواهیم داشت. همچنین مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی است. سال آینده سال رونق اقتصادی خواهد بود.
در پایان سال 93 آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از نرخ تورم نشان می‌دهد که دولت 11 در این سال در مهار نرخ تورم توفیق داشته است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه که در فروردین ماه سال 93 از نقطه 17.3% حرکت خود را آغاز کرده بود، در بهمن ماه این سال به 16.2% رسید. این حرکت به معنای کاهش 1.2 واحدی نرخ تورم نقطه به نقطه تا بهمن ماه سال 93 است. اما بررسی روند تغییرات نرخ تورم 12 ماهه یا متوسط نرخ تورم بیانگر تغییراتی بزرگتر است. نرخ تورم 12 ماهه منتهی به فروردین ماه سال 93 روی رقم 32% ایستاده بود که در بهمن ماه نرخ تورم 12 ماه منتهی به بهمن 93 به 15.8% رسید. کاهشی 14.4 واحد درصدی که حسن روحانی را بران داشت تا هر کجا که تریبون یافت یا فرصتی برای بازگو کردن توفیقات دولتش داشت از مهار اسب سرکش تورم سخن بگوید.
تورم معنیش اینه که یک رشد شتابنده تورم ما داشت. این رشد شتابنده رو ما این اسب سرکش مهارش کردیم، این رشد رو کاهش دادیم، تورم مهار شده.
دیگر وعده حسن روحانی در پیام نوروزیش در نخستین دقایق سال 93 خروج اقتصاد ایران از رکود بود. او در میانه سال 93 در شهریور ماه در جریان سفری به شهر مشهد خروج اقتصاد ایران از رکود را اینگونه اعلام کرد:
به ملت ایران اعلام میکنم ما خوشبختانه از رکود عبور کردیم.
استناد رئیس جمهوری ایران به انتشار آمار مقدماتی مربوط به نرخ رشد اقتصادی تابستان سال 93 بود که در مقایسه با تولید ناخالص داخلی ایران در فصل مشابه پارسال رشدی 3.7% را نشان می‌داد. پیش از آن و در پایان بهار 93 نیز آمار بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی نخستین فصل سال در مقایسه با بهار 92 مثبت 4.4% اعلام شد، که بدین ترتیب پس از تجربه دو فصل مثبت رشد و بر مبنای ادبیات اقتصادی حسن روحانی از خروج اقتصاد ایران از رکود خبر می‌داد. اما این آمارها که پس از تجربه نرخ‌های رشد منفی 6.8% سال 91 و رشد منهای 2% سال 92 در دوران محمود احمدی نژاد اعلام شده بود، برای ناظران باور نکردنی می‌آمد. تا آنجا که غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی اینگونه در صحن علنی مجلس بر این آمارها تاخت:
اما نرخ رشد 4.6% اعلام شده که در مطبوعات ذکر شده به شدت غلط و غلط انداز است. مگر می شود نرخ رشد منفی 5.8 سال گذشته در سه ماهه اول سال 93 به مثبت 4.6% رسیده باشد؟ این به افسانه شبیه تر است.
با وجود توضیحات مقام‌های دولتی درباره چگونگی رشد به دست آمده که عمدتاً ناشی از نرخ رشد بخش نفت و گاز پس از توافقات هسته‌ای صورت گرفته میان ایران و کشورهای طرف مذاکره محقق شده بود، همچنان منتقدان احساس نشدن آثار و نتایج این آمار بر زندگی مردم عادی را مبنای اشتباه بودن یا غیر واقعی دانستن آمارها می‌دانستند. مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی در یک برنامه زنده تلویزیونی حس نشدن خروج از رکود در زندگی مردم عادی را اینگونه به منتقدان پاسخ داد:
ببین شما وقتی که پشت چراغ قرمز وایسادید، اون جلو میبینید که چراغ سبز میشه، بعد شما هنوز وایسادید، اون ماشینای جلو دارن حرکت میکنن و شما هنوز وایسادید، بنابراین به نظرتون میرسه اون چراغ داره علامت اشتباه میده، اصلا چراغ خرابه داره روشن و خاموش میشه. خیلی از فعالیت هامون هست که طول میکشه تا اینکه اونا را بیفته، یعنی ماشینایی که در این انتهای ترافیک ایستادن خیلی طول میکشه تا اون ماشین جلویی ها حرکت بکنن. ما تشخیصمون برای خروجی از رکود اینه که اون ماشینایی که جلو در صف اول هستن رو بتونیم تشخیص بدیم، ببینیم واقعا راه افتادن یا راه نیفتادن، و بعدش اون وقت حالا این مسیریه که در ادامه باید طی بشه.
در سال 93 اقتصاد ایران بیش از هر عامل درونزایی دستخوش تغییراتی از بیرون بود. حتی کاهش شتاب نرخ تورم از سویی و افزایش شتاب رشد اقتصادی نیز بیش از هر عاملی با نتایج مذاکرات دیپلمات‌ها و همچنین تحولات بازار نفت دست به گریبان بود. افزایش قیمت دلار و دیگر ارزها یک روز پس از پایان مهلت اولیه در نظر گرفته شده در توافقنامه ژنو در روز 3 آذر ماه که مذاکره کنندگان طی آن جلسه رأی به ادامه مذاکرات دادند، نشان داد که اقتصاد ایران تا چه اندازه به بیرون از مرزهای خود چشم دوخته است. با پایان گرفتن آن مهلت در روز سوم آذر قیمت دلار برای نخستین بار پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی تا مرز 3600 تومان پیش رفت. اما آن پیشروی قیمتی چند روزی بیشتر دوام نیاورد و بازار ارز پس از هضم شوک توافق به کانال 3400 تومانی نوسان دلار بازگشت. اما سال 93 برای نفت، طلای سیاه سال به خاک سیاه نشستن بود. در فاصله چند ماهه قیمت نفت بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داد تا اقتصاد ایران ضمن خداحافظی با نفت سرقمی خود را با نفت 40 تا 50 دلاری عادت داده و به فرصت‌های از دست رفته سال‌های گذشته افسوس بفرستد. کارشناسان و تحلیلگران بازار نفت افزایش تولید نفت‌های غیر متعارف در کانادا و آمریکا از یک سو و تغییر الگوی مصرف انرژی مصرف کنندگان و رقابت‌های سیاسی اقتصادی در داخل اوپک و همچنین رشد اندک اقتصادی جهان از سوی دیگر را از جمله عوامل این کاهش کم سابقه قیمت نفت توصیف می‌کنند. حسین ابن یوسف تحلیلگر حوزه انرژی مقیم آمریکا تحولات بازار نفت در ماه‌های گذشته را این چنین تحلیل می‌کند.
مسلمه وضع نابسامان اقتصادی در جهان به ویژه در غرب عامل بسیار مهمی بوده و این کاملا تاثیرگذار هم بوده روی کشورهای دیگه من جمله چین. نکته دیگری که باید در نظر گرفت این بهره‌گیری سریع است که از انرژی‌های جایگزین به ویژه در درازای این سال‌های اخیر شده و میشه، همینجور بهره برداری از منابع غیر متعارف نفت و گاز به ویژه در آمریکا و من جمله از سنگ‌های روسی یا شیل، از اینکه بعضی از کشورها کوشششون بر این هست که از همه اهرم‌ها استفاده بکنند برای رسیدن به مقاصد اقتصادیشون و همینطور مقاصد سیاسیشون، اون هم حرفی نیست و مسلماً در این تحولاتی که در این بازار دیدیم بخشیش هم مربوط به تاثیرگذاری تصمیمات سیاسی بوده که در بخش‌های مختلف و در جاهای مختلف در این چند سال بوده.
کاهش چشمگیر قیمت نفت برای دولت حسن روحانی که میراثدار اقتصادی زمینگیر است با شوک شدیدی همراه بود. تا آنجا که حسن روحانی بدون آنکه تلاش کند عصبانیت خود را پنهان کند، بدون نام‌آوردن از کشوری خاص، انگشت اتهام را به سمت تولیدکنندگان عربی نفت در حاشیه جنوبی خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی نشانه رفت.
توطئه‌ای که امروز برای کاهش قیمت نفت مطرح است و ما تردیدی نداریم که این کاهش یک کاهش عادی و معمولی یا صرفاً اقتصادی نیست، اما اصل برنامه ریزیش یک برنامه ریزی سیاسی هست، توطئه آمیز علیه منافع منطقه است، علیه منافع مردم مسلمان و جهان اسلام هست. نفعش برای دیگران خواهد بود، به هر حال نفعش برای مسلمان ها نخواهد بود.
کاهش مستمر قیمت نفت و ادامه مذاکرات هسته‌ای سایه‌ای سنگین از انتظار بر سر اقتصاد ایران در سال 93 گشود که به نظر می‌رسد با روشن شدن نتیجه مذاکرات افق دید اقتصاد ایران را شفاف‌تر سازد. اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در گفتگویی با هفته‌نامه تجارت فردا چاپ ایران پیش‌بینی کرده است در صورت حصول توافق بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 اقتصاد ایران بتواند رویای رشد 6% را محقق کند. هرچند که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اذعان می‌کند برای رسیدن به نرخ رشد 8% وعده داده شده در برنامه چهارم توسعه راه درازی در پیش است.
حالا تا 8% به نظرم میرسه که هنوز نیاز به اقدامات بیشتری داریم، ولی ما امیدواریم که این فرایند خروجی از رکود استمرار پیدا بکنه و عمیق‌تر بشه.
در سال 93 بازگشت دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی اقتصاد ایران و احیای دوباره نهاد برنامه نویس و بودجه ریز دولت و همچنین تخلیه حباب قیمتی بورس و افت شاخص‌ها در بازار سرمایه در کنار برگزاری کنفرانس اقتصاد ایران به منظور تبیین نقشه راه آینده اقتصاد ایران از دیگر مهمترین اتفاقات و تحولات قابل ذکر در حوزه اقتصاد ایران در تقویم سالی بود که در هوایی نیمه ابری نیمه آفتابی با بیم و امید زیر سایه انتظاری نفسگیر در حوزه اقتصاد سپری شد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خوب تر میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی
اینجا میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com